ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا از امروز در لندن آغاز می شود. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا با شنود محرمانه رهبران کشورها ابراز مخالفت کرد. کاخ سفید واشنگتن میگوید لازم است در مورد جمع آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد شود. درود شنوندگان ارجمند. مذاکرات سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا قرار است امروز در لندن با حضور دیوید کامرون، نواز شریف و حامد کرزای رهبران سه کشور آغاز شود. بنابر گزارش‌ها، حامد کرزای در این دور از مذاکرات بار دیگر از پاکستان خواهد خواست که ملا عبدالغنی، برادر فرد شماره 2 طالبان را آزاد کند یا در مورد محل فعلی او توضیح دهد. پاکستان میگوید ملا برادر را از زندان آزاد کرده، اما طالبان با رد این خبر اعلام کرده که او همچنان در پاکستان در بازداشت خانگی است. دایان فینستین، رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا، میگوید کاملا مخالف شنود اطلاعاتی از رهبران کشورهای همپیمان آمریکا است. وی از برخی برنامه‌های افشا شده آژانس امنیت ملی آمریکا NSA دفاع کرد و آنها را در مبارزه علیه تروریسم ضروری دانست، اما در این حال گفت که شنود اطلاعاتی رهبران کشورها امری متفاوت است. اظهارات این مقام آمریکایی در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر شنود تلفن همراه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ایراد می‌شد. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا همچنین گفت که این کمیته در مورد برنامه‌های انجام شده دست به یک بازخوانی عمده خواهد زد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، میگوید لازم است که در مورد جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد شود. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت:
At the same time, with new capabilities, we recognize that there need to be additional constraints on how we gather.
در این حال با توانایی‌های جدید به این نیاز رسیده شده که باید محدودیت‌های بیشتری در مورد جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات اعمال شود. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به انتشار گزارش‌هایی در مورد شنود محرمانه آمریکا، اسپانیا روز دوشنبه سفیر آمریکا در مادرید را به وزارت خارجه خود احضار کرد. بنابر برخی گزارش‌ها، مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز نیز در وین ادامه یابد. در این حال واحد مرکزی خبر گزارش داده است که عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، شب گذشته وین را به مقصد تهران ترک کرده است. عراقچی گفتگوهای دیروز خود با یوکیا امانو را بسیار مفید توصیف کرده و همچنین گفته بود که در این گفتگوها پیشنهادهایی با جزئیات بیشتر در اختیار مدیر کل آژانس قرار گرفته است. برخی خبرگزاری‌ها احتمال دادند که پیشنهاد ایران مربوط به اجازه بازدید از سایت پارچین بوده است. تلاش‌های دولت حسن روحانی برای پیشبرد فضای سیاسی و گفتگو با کشورهای غربی به ایجاد مخالفت‌های جدی محافظه‌کاران و اقتدارگرایان در ایران منجر شده است. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، این مخالفت‌ها را بیانگر نهایت استیصال محافظه‌کاران می‌داند و هشدار می‌دهد که آنها اقلیتی مأیوس اما آماده خشونت‌ورزی هستند که منتظرند هر اشتباه احتمالی اصلاح طلبان را دستمایه ایجاد بلوا و حتی فاجعه کنند. شاهین بشیری، آخرین نظرات اکبر هاشمی رفسنجانی و مصطفی تاج‌زاده در واکنش به مواضع اقتدارگرایان را بررسی کرده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به فعالیت گروه‌های افراط‌گرا علیه سیاست خارجی دولت حسن روحانی هشدار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه 6 آبان ماه ضمن حمایت از رویکرد دیپلماتیک دولت آقای روحانی گفت: افراطیون همه هنر خیش را برای جلوگیری و مانع تراشی در کارهای دولت به کار می‌برند، اما عاقلان باید هوشیار باشند و بدانند که من منطق اداره جامعه در شرایط فعلی ایجاب می کند که سیاست خارجی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت باشد. به گفته او، نمی توان در دنیای معاصر بدون تعامل سازنده و دیپلماسی فعال به مسیر خود ادامه داد و از این رو شهامت دولت 11 در فعال کردن دیپلماسی پویا ستودنی است. آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از این نیز راه برون رفت از مشکلات کشور نظیر تحریم های بین المللی را برقراری ارتباط با کشورهای دنیا عنوان کرده و شرایط کنونی را نتیجه فعالیت افراط‌گرایان داخلی نامیده است. او همچنین بر ضرورت برقراری رابطه و مذاکره با آمریکا تاکید می‌کند که این دیدگاه انتقادات شدید گروه‌هایی از محافظه‌کاران ایران و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشته است. در همین حال مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به حملات محافظه‌کاران علیه دولت حسن روحانی و چهره‌های حامی روحانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت ناخشنودی اقتدارگرایان به این خاطر است که آنها علی‌رغم تمام بهانه‌تراشی‌ها نمی‌توانند مانع انجام مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با کشورهای پنج به علاوه یک شوند. بر اساس گزارش روز دوشنبه وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، آقای تاج‌زاده در این نامه میگوید اقتدارگراها حس میکنند که موفقیت دولت آقای روحانی به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی معنایی جز شکست نظری و عملی حکومت مطلقه فردی ندارد و به حاکمیت فضای امنیتی و پلیسی به طور کامل پایان میدهد. اما این برداشت از عملکرد اقتدارگرایان تا چه حد میتواند صحیح باشد و در صورت صحت چرا اقتدارگرایان باید موفقیت دولت حسن روحانی را مخالف مواضع خود تلقی کنند؟ این سوالی است که امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن به آن پاسخ داده است.
پیروزی آقای روحانی با توجه به مودی که ایجاد کرده از انتخابات، عملاً پیروزی یا موفقیت اصلاح طلبان و مجموعی از افرادی هستش که اونها طی سالهای گذشته در نزد محافظه‌کاران یا طبقه حاکم با اقبال مواجه نبودن. در صورتی که ایران بتونه که رابطهش رو با غرب بهبود ببخشه و با آمریکا حتی مسائلش رو حل بکنه، اون موقع برای مقامات ایرانی هم خیلی سخت‌تر هست که بخوان فضای داخلی رو از فضای خارجی چنان که الان هست جدا بکنن و هر کاری که در داخل کشور میخوان انجام بدن.
نامه مصطفی تاج‌زاده در شرایطی منتشر می شود که فضای سیاسی ایران تحت شعاع انتقادات شدید محافظه‌کاران از مذاکرات اتمی دولت آقای روحانی با گروه پنج به علاوه یک و مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا قرار دارد. نمونه این انتقادات نصب بیلبوردهایی در پایتخت بود که به سازمانی به نام اوج مربوط می شود که از یک سو دولت آمریکا را به بی صداقتی در مذاکرات متهم می سازد و از سوی دیگر رویکرد دیپلماتیک دولت ایران را زیر سوال می‌برد. آقای تاج‌زاده در نهایت می‌نویسد که امروز بیش از همیشه ناامیدی و سردرگمی را در چهره و اعمال افراطیون می‌بیند و در این شرایط بیش از همیشه نیاز به همگرایی را حس می‌کند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای ابراز دیدگاه‌های شما و بازتاب نقطه نظراتتان در باره مسائل روس. دیدگاه های شما را می شنویم.
خواهشمندم از رادیو فردا این پخش کنن که همه کاسیبوزه ها را این دولت سر دولت قبلی نشکنه و ما ضمن این که از این دولت پشتیبانی می کنیم حاضرم شرط بندم که در تمام نقاط ایران اگر رأی گیری بشه محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک منتخب رئیس جمهور 34 سال جمهوری اسلامی ایران رأی میاره.
من میخوام بگم آقای روحانی، ندا آقا سلطان 4 سال پیش این روز شما را که با ارقام وحشتناک مواجه خواهید شد رو پیش بینی میکرد.
این همه گفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آقای مرگ و تو جون خودمون افتادی، چی شد پس؟ بدبخت شدیم رفتیم که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت دیدگاه‌های شماست. ساعت 11:09 دقیقه ایران می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات سعید ملک‌پور، برنامه‌نویس رایانه‌ای می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برنامه نویس کامپیوتری است. او در سالهایی که در کانادا بوده برای امرار معاش خود به سفارش مشتریانش برای آنها برنامه طراحی وب می نوشته است. یکی از همین برنامه نویسی هایش برایش دردسرساز شد. سعید ملکپور دانش آموخته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف تهران است. او در سال 84 همراه با همسرش برای ادامه تحصیل به کانادا رفت و در آنجا به صورت حق و زحمه ای برنامه نویسی وب انجام می داد. آنطور که همسرش می گوید، آقای ملکپور در مهر ماه سال 87 برای ملاقات با پدر بیمارش به تهران بازگشت و در میدان ونک توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشت او با بازجویی های چندین و چند ساعته در بند 2 الف زندان اوین که در اختیار سپاه پاسداران است همراه شد و آنطور که این برنامه نویس زندانی نوشته، بیش از یک سال را در سلول های انفرادی این بند و بند 240 زندان اوین سپری کرد. در رنجنامه‌ای که سعید ملکپور در اسفند ماه سال 88 نوشت و منتشر کرد، به شرح اتفاقاتی که پس از بازداشت و در دوران بازجویی بر سرش آمده پرداخته است. سعید ملکپور در این نوشته تاکید کرده که بازجویی‌هایش با شکنجه جسمی و روحی همراه بودند. بازجویانش در حین بازجویی او را زیر مشت و لگد می‌گرفته و با کابل بر سر و صورتش می‌زدند. او در این نامه نوشته که اعترافاتش تحت شکنجه بوده و او در زندان به تجاوز، دستگیری همسر و قتل تهدید شده است. آقای ملکپور در اعترافاتی که در نوروز سال 89 از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد، مسئولیت راه اندازی و مدیریت یک سایت انتشار عکس‌ها و داستان‌های پورنوگرافی به زبان فارسی را پذیرفت. نام سعید ملکپور در پروژه‌ای تحت عنوان مزلین 2 که پروژه ارتش سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با جرایم اینترنتی بود، مطرح شد. این پروژه در سایت گرداب وابسته به سپاه پاسداران و خبرگزاری فارس به عنوان پروژه‌ای برای مبارزه با شبکه فساد اینترنتی معرفی شد. هرچند که همسر سعید ملکپور و سپس خود او در نامه‌ای که از زندان به بیرون فرستاد این اتهامات را رد کرد و تاکید کرد که او تنها برنامه‌ای به سفارش یکی از مشتریانش نوشته که می‌توانسته برای یک سایت خبری یا یک سایت عکاسی مورد استفاده قرار بگیرد و اینکه از برنامه او چه استفاده‌ای شده است به او ارتباطی ندارد. اما پرونده اتهامات آقای ملکپور در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و فساد فی الارض رسیدگی شد و آقای ملکپور با این اتهامات به اعدام و تحمل 7.5 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. صدور حکم اعدام برای این برنامه نویس کامپیوتری که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد با واکنش دولت کانادا، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمان‌های فعال در حوزه حقوق بشر همراه بود. حکم اعدام آقای ملکپور در خرداد ماه سال 90 در دیوان عالی ایران شکسته شد و این دیوان اعلام کرد که به دلیل نقص در پرونده اتهامات این زندانی باید بار دیگر بررسی شوند. در تیر ماه سال 91، 4 سال پس از بازداشت این برنامه نویس کامپیوتر، محمود علیزاده طباطبایی وکیل سعید ملکپور از شکسته شدن حکم اعدام و تقلیل این حکم به مجازات حبس ابد خبر داد. سعید ملکپور بارها از مسئولان دستگاه قضایی خواسته تا پرونده او توسط افرادی آشنا به مسائل برنامه نویسی بررسی شود. در سالهایی که آقای ملکپور زندانی بوده، پدرش را از دست داده، اما نتوانسته در مراسم مربوط به خاکسپاری و بزرگداشت او شرکت کند.
و آخرین خبر این که طوفان سهمگین در اروپا روز دوشنبه نیز در شمال این قاره ادامه یافت و با مرگ دست کم 7 تن در آلمان شمار قربانیان به 11 تن رسید. این طوفان با وزش بادهایی تا 160 کیلومتر در ساعت خسارات گسترده‌ای در بریتانیا، شمال فرانسه، هلند، بلژیک و دانمارک بر جای گذاشته است. چکیده خبرها 11:30 ایران.